وقل رب زدنی علما.
صفحه 304. قال هذا رحمت من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دكاء وكان وعد ربی حقا. گفت این رحمتی است از پروردگارم، پس زمانی که وعده پروردگارم فرا رسید آن را همسان زمین قرار می دهد و وعده پروردگارم حق است. بعد از اینکه ذوالقرنین صدر رو درست کرد و کلی مردم خوشحال شدن و ممنون و مدیون او بودن که تونسته یه صد بزرگی رو احداث بکنه، مردم خب طبیعی هست که بیان برای تشکر ازش، از قدردانی. و اونجا ذوالقرنینی که کاراش برای خدا بود، موحد و با ایمان بود، گفت که این رحمتی از پروردگارم بود، یعنی نیومد اون خدمت بزرگی که انجام داده برای خودش احترام جمع کنه، برای خودش به حساب افتخار بکنه، اون رو به پروردگار نسبت داد. دانشی که داشت نسبت به احداث یک صد و اون کارورزی و همت و تلاشی که داشت همه رو رحمتی از پروردگارش دونست. و البته هم ذوالقرنین که دارای دو شاخ، اونطوری که خوندیم در صفحه قبل، ایشون در منطقه شرق زمین و غرب زمین سیر و سیاحت داشت با لشکریانش، و چون شرق و غرب زیر پاش بود و بر هر دو منطقه مسلط بود، دارای دو تا قرن، یعنی انگار شرق و غرب در اختیار داشت، و حالا این تعبیر شده یا تمثیل شده به مثل دو تا شاخ که رو اینها مسلط هست، یعنی اینها رو در اختیار داره. و اینجا هم این احداث صد رو رحمتی از پروردگارش میدونه، که البته احداث صد علم میخواد و علم از خداست. و سوری باره که کهف هم داره موج میزنه از علم. اون خضر و موسی علیه السلام به دنبال علم بودن و اونجا هم فرمود که این رحمت پروردگار تو هست که من میتونم این کار رو انجام بدم. به خضرم گفت در موردش آتیناه و رحمتم من عندنا. و این رحمت، دانشی که ذوالقرنین در اختیار داره، بازم رحمته و بحث علم و دانش و همت والاست و همینها رو داره به پروردگارش نسبت میده. و فرمود که حالا من این صد رو احداث کردم، ولی بدونید که صد همیشگی نیست. وقتی که وعده پروردگارم فرا رسید و عمر این صد هم به پایان رسید، بالاخره هر چیزی برای خودش یه مدت زمانی داره، عمری داره، میگه اون رو جعله دکا، دکا یعنی هموار و هم سطح زمینش میکنه، نابود میشه اون صد. و وعده پروردگارم هم حقه، هر چیزی پایانی داره و اون روز فرا خواهد رسید و شما نمیتونید دیگه اون موقع از شر این قوم وحشی نجات پیدا بکنید. یعنی دل به این صد نبندید، به فکر رشد و ترقی خودتون باشید. چون حالا بیان فرمود در صفحه قبل که این قومی که از ذوالقرنین تقاضای صد کردن قوم بی سوادی بودن، و وقتی که یک ملتی بی سواد باشن، چون فرمود که انگار اصلا نزدیک بود هیچ حرفی نفهمن، یعنی لا یکادون یفقهون قولا، انگار هیچ کدوم از اونها اصلا بیرون نرفته از اون قبیله، جایی چیزی یاد بگیره، زبانی یاد بگیره. و یه همچه ملتی که اینقدر بی سواد باشن، خب مستعد مظلوم شدن هستن، به تاراج و یغما بردن هستن، و به حساب اون قوم یعجوج و ماجوج به راحتی تونستن بر این قوم بی سواد مسلط بشن. و هر زمان هم در سایر کشورها، هر زمان که اون ملت، حالا در جهان اسلام و غیر اسلام، هر زمان که اون ملت راه بی سوادی رفتند و راه دین و خدا و ایمان رو رها کردند، قشنگ زیر سلطه این ظالما قرار گرفتن. پس اونها گفت که این صد همیشگی نیست و یه روزی از بین خواهد رفت، مواظب باشید، یعنی اینکه دل به این ندید و برید خودتون رو رشد بدید، ترقی بدید، که بتونید از کانال قدرت خودتون با آنها مقابله بکنید و روی پای خودتون بیستید. و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. و ما آنها رو رها میکنیم که بعضی از آنها موج میزند در اون روز در بعضی دیگر و دمیده میشود در سور. پس اونها رو جمعشون میکنیم، یک جمع کردنی خاص و ویژه. خب حالا اون قوم، یه قومی که بیرحمن، میفرماید که ما اونها رو رها میکنیم همینجور برن تا جایی که جمعیتشون فراوان میشه و به جایی میرسه اون جمعیتشون که در هم موج میزنه. موج دریاست و اینجا داره به تعبیر داره بیان میکنه که از بس که جمعیتشون زیاده که رو هم موج میزنن، یعنی اینکه اون خلائق از نظر تعداد و نیازها و به حساب برای اینکه نیازاشون برآورده بشه از هم سبقت میگیرن، میخوان از روی هم رد بشن، یعنی این قدر جمعیتشون در دنیا فراوان میشه. همینجور رهاشون میکنیم که به این مرحله میرسن. حالا یک قومی که چند بار از خودشون سابقه نشون دادن که اگر رها بشن و حمله بکنن، یه حمله وحشتناکی از خودشون به جا میذارن، یعنی چیز رو رها نمیکنن که سالم از دستشون در بره. خب اونها شکم دارن، اونها شهوت دارن، اونها نیازهای دیگه دارن و هر زمان که حمله کردن، حمله بسیار وحشتناکی انجام دادن. حالا یه همچه قومی خدا میگه که یه روزی میرسه که رو هم موج میزنه و یه حمله گسترده میکنن در سطح جهانی و اون حمله که اینقدر وسیع و گسترده هست انجام میدن، یورش میبرن به همه کشورها، به همه ملت ها، رحم نمیکنن. و بعد از اون هست که دیگه و نفخ فی الصور، در سور دمیده میشود و آنها رو جمع میکنیم، یعنی پایان عمر دنیا مصادف هست با بار دیگر حمله یعجوج و معجوج و بعد از اون قیامت دمیده میشه در سور و مردم جمع میشن برای صحرای محشر. یعنی بعد از سور دوم مردم دوباره زنده میشن و جمع میشن برای اینکه پاسخ اعمالشون رو ببینن. و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، و ما عرضه میکنیم جهنم رو در اون روز برای کافران، یه عرضه کردنی. خب مردم جمع شدن، در سور دمیده شد، قبلش اونها رها شدن، جمعیتشون فراوان، یه حمله گسترده و وحشتناک در سطح جهانی، همه چیز رو نابود میکنن، تمدن رو، ساختمانها رو، کشاورزی ها رو، بعد اون رشد و توسعه ها رو همه رو با خاک یکسان میکنن و قیامت برپا میشه و مردم جمع میشن و حالا مردمند و پاسخ اعمالشون. حالا اونایی که ظالم بودند و بیرحم بودند از این قوم یعجوج و معجوج گرفته تا اقوام ظالم و کافر دیگر، میفرماید که ما جهنم رو جلو روشون قرار میدیم، یعنی اونها با چشاشون میبینن، عرضنا بهشون عرضه میکنیم، یعنی چیزی که انسان جلو چشمانش هست و میتونه تماشا بکنه. میفرماید جهنم رو ما نشون میدیم در اون روز به کافران، یه نشون دادنی که حالا دیگه همه میفهمن این جهنم اصلا مشاهدهش، اصلا نگاه کردن به این جهنم سهمناک و وحشتناکه، ولی میفهمن که الان باید وارد همین جهنم بشن. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، اون کسانی که چشمانشون در غلاف و پرده بود از ذکر من، با آنها توانایی گوش دادن نداشتن. خب جهنم عرضه میشه و آنها باید وارد جهنم بشن، این مسئله کمی نیست، یعنی بیچارگی دائمی داره برای یه سری افرادی رقم میخوره. خب چرا؟ حالا میفرماید که آنها واقعا لیاقتشون همین جهنمه. چرا؟ الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري، اونها چشاشون در پرده بود از ذکر من، یعنی این همه نشانه های من رو دیدن، این همه آیات من رو دیدن، معجزات رو دیدن، پیامبران رو، کتاب ها رو، راه های درست رو، اخلاق رو، رحمت رو، همین ها رو دیدن ولی کور بودن، جلو چشاشون پرده ای بود که اینها رو ببینن، دنیای مهر و مهرورزی و رحمت و دین و اخلاق که خدا آورده بود ندیدن، چشاشون در پرده بود. و کانوا لا یستطیعون سمعا، گوشهاشون هم توانایی شنیدن نداشت از بس که اصلا خوششون نمی اومد از خدا، وقتی که اسمی از قرآن می اومد اصلا حالت تنفر پیدا می کردن، گریزپای بودن از قرآن، از دین، از نماز، از خدا، از این حرفا رو دوست نداشتن بشنون، چندششون می اومد، نفرت داشتن، اصلا اونو توانای گوش دادن به اینا هم نداشتن، یک سری چیزهای دیگر رو فقط می شنیدن، چیزهای شهوت و چیزهای که براشون لذت بده، غرق در اونها بودن و از این دین و قرآن و خدا بیزار بودن. چرا جهنم بر این افراد عرضه میشه؟ چون که اینا یه همچه انسانهایی بودن. آخه نفرت از قرآن و خدا و نماز برای چی؟ که بدش بیاد و نتون اینها رو ببینه و بشنوه، اینها میشه جزاشون و لیاقتشون همون جهنم. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. آیا پس گمان کردن اون کسانی که کافرن که بندگان من رو به جای من به عنوان دوستی و یاریگری میگیرند، انتخاب میکنن، بدون شک ما جهنم رو برای کافران به عنوان منزلگاهی مهیا کرده ایم، محل پذیرایی از اونها. خب داره توضیح میده که خب جهنم چیز کمی نیست، خدایی به اون رحمت و به اون بزرگی حالا بخواد یه سری از مردم که بندگانش باشند رو روانه جهنم به اون وحشتناکی بکنه. خب اونا اونجور آدم ها بودن، داره توضیح میده که لیاقتشون همینه. و حالا این کافرها چه کار کردن؟ شیوه کفر ورزیشون رو توضیح میده. یک از شیوه هایی که در جهان بسیار رونق هم داره، میفرماید آیا اون کسانی که کافرن گمان کردن که بندگان من رو به جای من به عنوان دوست و وکیلشون بگیرن، یعنی کافیه، یعنی همین به دردشون میخوره، یعنی حالا که اینجور کردن یعنی من کاری به کارشون ندارم، یعنی حالا که بندگان من یه آدمای صالح، بزرگ، اصلا پیامبران، انسانای شایسته و فرهیخته که بندگان مخلص خدا هستن، حالا اینا بیان همون بندگان مخلص خدا رو به عنوان معبودان خودشون که در این عالم کاری هستن، اونها رو به عنوان اعتقادی که بهش دارن بپرستن، اونها رو بهش دل بدن. آیا همین که اونها اومدن یه انسانهای مخلص رو به عنوان معبودان خودشون انتخاب کردن، آیا گمان کردن که دیگه همه چی تمام شد، چون اونها بندگان من هستن پس من بهشون رحم میکنم و قشنگ خودشون رو میتونن پشت اون انسانهای مخلص و پشت سر پیامبران و بزرگان مخفی بکنن و اینها رو به جای خدا به عنوان خدا پرستش بکنن؟ یه همچه تصوری کردن؟ آیا اینها خسر در میرن؟ آیا به خاطر اسم مبارک انسانهای بزرگ خودشون رها پیدا میکنن که به راحتی بیان سفسطه بازی بکنن و اونها رو به عنوان معبود و خدا و اوصاف خدایی بهش بدن و هیچی به هیچی؟ آیا همچه تصوری دارن؟ میفرماید که انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. ما جهنم رو برای کافران محل پذیراییشون قرار میدیم. یعنی اینها دیگه مهم نیست که اون طرفی که بهش اعتقاد داره یه سنگ باشه یا یک حیوان باشه یا یه جسم بیجان باشه و یا یه بزرگ و پیغمبر باشه، کافرن، تموم شد. و کافرها جهنم جاشونه، منزلگاه نزلا، جایی که منزل میگیرن و در اونجا ازشون پذیرایی میشه و زندگیشون دیگه در اونجا سپری میکنن. میفرماد که فرقی نداره که چه کسی رو به عنوان معبود بگیرن، حتی اگر بندگان خوب من رو معبود بگیرن، ولی اونها مأواشون و منزلگاهشون جهنم خواهد بود. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. بگو آیا من شما رو خبر بدم به زیانبارترین مردم از نظر عمل، یعنی اونایی که خیلی ضرر میکنن، از همه خسارت بارتر و زیان بارتر هستن، آیا دوست دارید من شما رو معرفی بکنم یا ما شما رو معرفی بکنیم؟ اینجا از باب هیبت و عظمت خدا به صورت جمع بیان میکنه، شما دوست دارید ما براتون معرفی بکنیم بدترین خلائقی که ضرر میکنن؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اون کسانی که سعی و تلاششون در زندگی دنیا از بین رفت، در حالی که خودشون گمان میکنن که اونها خیلی کار خوبی دارن انجام میدن. زیانبارترین مردم میفرماید که در دنیا برای اینکه مثلا به خدا برسن خیلی سعی و کوشش میکنن که کارهای خوب انجام بدن، با اخلاق باشن، خیلی کارهای پسندیده انجام میدن، سعی دارن در زندگی دنیا که خوب بشن، ولی اون سعی و تلاش و کوشششون ضل، یعنی نابود میشه، یعنی گم میشه، پوچ میشه، از بین میره. خودشون درباره خودشون فکر میکنن که خیلی آدمای خوبی هستن و هم یحسبون، گمان میکنن انهم یحسنون صنعا، که خیلی دارن کارهای خوبی انجام میدن، کارهاشون رو به درستی دارن انجام میدن و چیزای خوبی دارن میسازن و دست به سازندگی دارن میزنن در این دنیا و چیزای خوبی دارن از خودشون به جا میذارن. یحسنون صنعا، چیزای خوبی دارن میسازن از فکر خودشون، منتها تمام سعی و تلاش هایی که در طول عمرشون دارن انجام میدن میفرماید که تمام سعی و کوششون از بین میره و پوچ و صفر میشه. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. اونها کسانی هستند که نسبت به آیات پروردگارشون کافر شدن و به نسبت دیدار او، پس نیست و نابود شد اعمالشون، ما هم براشون در روز قیامت هیچ ارزشی قائل نمیشویم. خب این همه تلاش در دنیا اما تمام تلاششون پوچ بشه، صفر بشه. چرا؟ میفرماید که اینها کسانی هستند که نسبت به آیات پروردگارشون کافر شدن، یعنی خوب بودن ولی نه از باب این که خدا از اونها خواسته بود، اتفاقا اون آیات پروردگارشون که در مسیر خوب بودن بود رو بهش کافر شدن. آیات پروردگار بود، دستور پروردگار بود بر این که نماز بخونن، کافر شدن، روزه بگیرن، کافر شدن، یک تا پرست بشن، کافر شدن، خودشون متوسل به چیزهای دیگر شدن و اشیای دیگر رو بین خودشون و خدا واسطه کردن، نسبت به آیات پروردگارشون کافر شدن، یا آیه های خدا در این هستی که خدا آفریده بود کافر شدن و این آفریده ها رو به کسی دیگر نسبت دادن که اونها کاری هستن در این عالم، در این زمین و آسمان، و به نشانهای پروردگارشون کافر شدن، به اونها دل بستن، چیزهای دیگر. اینها کسانی هستند که اینجوری عمل کردن و به روز دیدار با خدا هم کافر شدن. یه روزی باید این کارهایی که داره ازشون صادر میشه باید پاسخگوی خدا باشن، با خدا دیدار خواهند کرد، اون چی که خودشون برای خودشون سفسط بازی کردن، سفسط بافی کردن و اینها دیگه براشون کارایی نداره و با خدا باید رو در رو بشن، این رو فراموش کردن، غرق در فکر و اعمال خودشون شدن، در نتیجه فحبطت اعمالهم، اعمالشون تباه شد، حبط یعنی نیست و نابود و تباه شدن. فلا نقیم لهم، یعنی براشون اقامه نمی کنیم، برپا نمی کنیم روز قیامت براشون وزنی، این اصلا دیگه ارزش نداره. خب کسی که عمل خوبی نداره، خب ترازو برای چی بذارن که عملش رو وزن بکنن؟ خب عملی نیست که براشون وزن بشه، لذا روز قیامت اصلا ترازوی براشون گذاشته نمیشه که عملشون وزن بکنن، چون هیچی نیست، پوچه، صفر شده همه چیز. و باز فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، تفسیر دیگه این که ما روز قیامت به اون کارهایی که انجام دادن ارزش قائل نیستیم، از نظر خودشون خیلی کارهای خوب و شایسته انجام دادن از باب انسانیتشون، منتها اون کارهای خوبشون رو ما وزن و ارزش قائل نیستیم، هیچ چند سبکه، تو خالیه. و باز به تفسیر دیگه که ما به نسبت خودشون روز قیامت هیچ احترامی قائل نیستیم، فلا نقیم لهم، برای خودشون در روز قیامت هیچ وزنی، یعنی هیچ احترام و شخصیتی ما بهشون قائل نیستیم، اونها خودشون رو به خدا میچسبوندن توسط اون چیزایی که شریک خدا قرار میدن و کافر میشدن باعث پروردگار و خودشون فکر میکردن که خیلی دارن کار خوبی انجام میدن و ادعای خدایی داشتند و خدا خدا میزدن. میفرماید که ما براشون هیچ شخصیت و احترامی روز قیامت قائل نخواهیم بود به خاطر این کفری که ورزیدن در دنیا، یعنی داره بیان میکنه که زیانبارترین مردم این مردمن که یه دفعه که انتظارشون چیز دیگه بود، منتها چون مسیر رو از روی تعصب و تکبر به راه دیگه یا به خاطر منافع دنیاشون به راه دیگه رفته بودن، همه زحمتهاشون غبار هوا میشه. ذالک جزاؤهم جهنم بما کفروا واتخذوا آیاتی و رسولی هزوا. اون جزاشون هست جهنم به خاطر کفری که ورزیدن و آیات من و پیغمبرانم رو به باد مسخره گرفتن. خب چرا اینجوریه؟ هر بار توضیح داره میده که چرا. چون خدا نمیخواد کسی این تصور داشته باشه که خدا داره بر سرشون اینجور انجام میده و اینقدر اونها واقعا حقشون نیست، داره در حقشون ظلم میشه. هر بار بعد هر جمله داره دلیلش رو هم میاره. اینا مسائل مهمی هستن، امکان داره که ما زیاد درکش نکنیم که حساسیت مسئله تا به کجا هست. می فرماید که اون جزاشون هست همین که به جهنم وارد بشن، یعنی جهنم جزاشونه. چرا؟ به خاطر اینکه کافر شدن. یعنی وقتی که حرف درست و خدا و دین و ایمان و توحید و نماز اینها برشون زده می شد، مقابله می کردن، تعصب به خرج می دادن، ناراحت می شدن. و بعد آیات من رو، اون آیاتی که شامل اون چیزها بود که نسبت بهش تعصب داشتن، نمیخواستن بپذیرن. اونا کارهایی که خودشون دوست داشتن انجام بدن انجام میدادن، کارهایی که دوست نداشتن مبارزه میکردن با اون یک سری آیات و کارها. با اونها کافر شدن و آیات من رو، اون مجموع آیات من که خوششون نمیومد، و پیغمبران من، اون مجموع دستورات پیغمبران که خوششون نمیومد، با اونها مبارزه می کردن و به باد تمسخر می گرفتن اون آیات و اون صحبت های پیامبران رو، رسالت و مقاصد پیامبران رو. آنها دیگه برشون اصلا معنا نداشت، به ریشخند می گرفتن این کارها رو انجام می دادن در دنیا. اینها زیانبارترین مردم جهان هستن. این الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. بدون شک کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن، براشون بهشت فردوس هست مأوا و منزلگاهشون، عکس اونها، حالا بهترین انسانها و پرسودترین انسانها. می فرماید کسانی که ایمان آوردن به همه مجموع دستورات خدا، به مجموع مقاصد و دستورات پیامبران ایمان آوردن، یعنی باورشون شد و با هیچ کدوم نه مقابله کردن نه مبارزه کردن به خاطر اهداف و اغراض دنیایشون، و عمل و صالحات، و بعد از پذیرش هم دست به عمل شدن، یعنی کارهای شایسته انجام دادن، خدمتگذاری به دیگران، علم، آموزش، کمک، مثل ذوالقرنین، مثل موسی، مثل خضر، مثل بقیه داستانی که اومد، مثل اصحاب کهف، و در عمل هم کارهای شایسته انجام دادن. می‌فرماید که اینها براشون بهشت فردوس هست، باغهای فردوس که از بهترین و گرانقدرترین خاک جنت، منطقه جنت، اونها بهشت فردوس مأوا و منزلگاهشون، نزولا از اونها پذیرایی میشه در اون منزلگاه، منزلگاهی به نام فردوس، بهشت فردوس. خالدین فیها لا یبغون عنها حولا، مندگارن در اونجا، هرگز خواهان تغییر و تحولی هم نیستن. تا چه زمان در باغ بزرگ و زیبایی به نام فردوس هستن، از نظر طول زمان می فرماید اصلا زمان مهم نیست، مطرح نیست، برای همیشه هن، جاودانه هن در اونجا در باغهای فردوس، و اصلا دوست ندارن که جا به جا بشن. لایبگونه اصلا خواهان نیستن، چون آدم یه وقتی جایی ساکن مستأجر جایی هست، احساس میکنه که اینجا دیگه راحت نیست، میخواد جای دیگه بره، یا داخل خونه خودش یک سری چیزایی هست که هی خسته میشه، میخواد دگرش رو عوض بکنه که براش تنوع ایجاد بکنه، دیگه براش تکراری شده، خواهان جابجایی هست، خواهان تغییر و تحول هست. میفرماید از بس که اونجا همه چی در حد اعلا وجود داره و از بس که اونجا دلنشینه، که اصلا دوست ندارن تغییری در اونجا ایجاد بشه که جا به جا بشن یا جور دیگه بشه و اون قسمت از اونها گرفته بشه، دل دادن با اونجا و دارن کیف و لذتشون رو میبرن در حد اعلاش. لایبغونا یعنی در پی این نیستند، خواهان نیستند، حولا تغییر و تبدیل و تحول و جابجایی و تغییر کردن. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. بگو اگر دریا مرکب باشد برای کلمات پروردگارم، قطعا دریا تمام می شود قبل از اینکه کلمات پروردگارم تمام شود، اگرچه ما به مثل اون هم به عنوان یاری و مدد دریای دیگر بیاریم. آیات پایانی سوره مبارکه کهف هست و این سوره پر از علم، دانش و اهمیت این که شخص خودش رو در مسیر قرآن قرار بده، کتابی که درش هیچ کجی نیست و باعث استقامت و راستی و درستی زندگی میشه. اولین آیه سوره مبارکه کهف. حالا میفرماید این سوره که پر از علمه و خدا داره بندگانش رو به سمت خودش دعوت میده و اونها رو داره راهنمایی میکنه، داره بیدارشون میکنه که سمت ظلم و طغیان و کفر و شیطان و اینها نرن. حالا آیت پایانی داره جنبندی میکنه که خدا کی هست که شما دنبال خدا برید. خدا رو معرفی میکنه، عظمت و بزرگی خدا رو میفرماید که تصور بکنید دریا رو. لو، اگر، یه تصور ذهنیه. میگه که شما دریا رو به بزرگی تصور بکنید، این کل آب دریا تبدیل بشه به مرکب، رنگ داشته باشه، مثلا آبی یا سیاه باشه یا رنگ دیگه. مداد یعنی مرکب، اون مایعی که مثلا قلم داخلش میزنن، قلم نی مثلا، و باش مینویسن، بعد رنگ میده. حالا این کل دریا مرکب بشه، بعد اون مرکب داخل قلم ها ریخته بشه، حالا چه داخلش بزنن یا اینکه داخل انگار لوله قلم ریخته بشه آب دریا، که مثلا در هر قلمی که ما خودمون میشناسیم فقط قطراتی از آب در اون قلم جا میگیره و تمام آب دریا بشه داخل قلم ها ریخته بشه. حالا چه قلم هایی هم ایجاد میشه اینجا. حالا در آیه دیگه میگه که حالا اون قلم ها از کجاست؟ کل درختان جهان تبدیل به قلم بشن. خب بعد بخوان که کلمات پروردگارم رو بنویسن. کلمات پروردگارم بنویسن یعنی این که خدا چه آفریده هایی رو آورده، چند تا، با چه فرمولی، با چه قانونی، با چه ضوابطی اونها رو آفریده. بخوان بنویسن تمام دریا تمام میشه. چون حالا تصور بکنید که وقتی یه چیزی ساخته میشه، ما انسان ها برای ساختن یه چیز معلومات و دانش لازم برای اون کار در کتاب نوشته میشه. مثلا برای اینکه یک هواپیما ساخته بشه قانون هست، فرمول هست و بند به بند اون فرمول مهمه و قانون جاذبه و وزن هواپیما و تمام اینها، موتور هواپیما و تمام اینها همش بر اساس ضابطه و قانون و فرمول هست که ساخته میشه هواپیما و از زمین بلند میشه هواپیما. اینا نوشتش میشه و بر اساس اون نوشتن انجام میشه. حالا تمام این هستی که خدا اونها رو آورده، خب میتونست که بدون نوشتن همه چیز رو بیافرینه، ولی خدا خدای علمه و علمش هم فراوان و بی انتها و وسیعه. یعنی هر اون چی که آورده رو قانون براش ریخته و قانونم ثبت کرده، نوشته، همه در کتاب محفوظه. کل عالم نوشته شده براش، علمن و فرمولهاش مکتوب شده. حالا چقدر آفرینش، چقدر عظمت یا همون بهشت فردوس، چه امکانات و ظرفیت هایی درش هست، همه به قلم اومده، نوشته شده که انسانها تشنه یک بند فرمول علمی هستن که بفهمن تا اون چیز رو بتونن کشف بکنن. و این قطره ناچیزی هست از علم کل انسان‌ها که تونستن پی ببرن از اون علم خدایی و تونستن در جهان این همه پیشرفت ایجاد بکنن. این چند خطی از اون علومی هست که انسان‌ها بهش پی بردن، یه چند خطی از اون علوم. اما کل علوم که نزد خداست، اگر کل دریا مرکب بشن و بنویسن، این دریا تمام میشه. قبل از اینکه اون عظمت و پیچیدگی و آفرینش و قوانین و فرمولهای خدا و عظمت خدا تمام بشه. حتی اگر ولو جئنا به مثله مددا، مددا یعنی که همکار، یعنی کمک کننده، اگرچه به مثل همون دریای کره زمین و اقیانوس ها ما یک دریای دیگر به کمک این دریای زمینی بیاریم، باز هم یعنی اون دریا هم تمام میشه و همچنان کلمات پروردگار تمام نمیشه، که هیچ کدوم از اون کلمات پروردگار یک کلمش هم اضافی نیست که مورد نیاز نباشه یا چیز اضافی باشه که بود و نبود اون کلمه تفاوتی نداشته باشه. همه کلمات پروردگار با ارزش و اساسی و بنیادین و دریاها تمام میشه و اون کلمات پروردگار تمام نمیشه. یه همچه عظمتی رو راه انداخته. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. بگو بدون شک که من بشری هستم به مثل شما، وحی می شود به سوی من که معبود شما معبودی است یگانه، پس هر کس امید دارد به دیدار پروردگارش پس باید عملی شایسته انجام دهد و به عبادت پروردگارش هیچ احدی رو شریک نسازد. آخرین آیه، راز موفقیت، نتیجه گیری تمام این مباحث، می فرماید که من از نظر انسان بودم یه انسانی هستم به مثل شماها، تفاوتی با شما ندارم. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، منتها به سوی من وحی میشه از خدا، یک رمز و رازهایی به من یاد داده، یه سری چیزهایی خیلی مهمی به من گفته از کانال وحی و من حرف زده و از مهمترین نکاتی که خدا به من وحی کرده و الان من میخوام به شما بگم اون مسئله مهم و اساسی، میفرماید که به من وحی کرده که معبود شما فقط یک معبوده تمام. هیچ کس که صفت خدایی داشته باشه و کاری باشه در این عالم و لیاقت پرستیده شدن داشته باشه، غیر از الله هیچ معبود دیگر وجود نداره، فقط یک معبود هست. این یک مطلب مهم، این به من وحی شده که میخوام به شما بگم. حالا هر کس، فمن کان یرجو لقاء ربی، هر کس دوست داره دیدار پروردگارش رو که در دعای قبل بیان فرمود که برای همیشه جاودانگی رو به دست بیاره و بره به ملاقات خدا، یک زندگی پاینده و جاودانه برای همیشه در کیف و لذت در کنار خدا و با دیدار خدا حاصل بکنه. کسی اگر علاقه داره به این، خب کسی علاقه نداره که هیچ، کسی اگر امید داره، یرجو علاقه داره، امید داره که با پروردگارش ملاقات بکنه و زندگی جاودانه گیرش بیاد، راه داره. پس حتما عمل شایسته انجام بده. فلی عمل لام اینجا حتما یعنی باید، یعنی شرطش اینه، پس حتما باید کارهای شایسته انجام بده، یعنی تمام کارها و زندگیش مرتب باشه، بر اساس خواسته خدا باشه، چشاش، نگاهاش، زبانش، عملش، خرج کردنش، پول به دست آوردنش، همه کارهاش باید شایسته باشه، درست باشه. و نسبت به عبادت پروردگارش هیچ احدی رو شریک نسازد، نه کسانی که با خدا کاری هستن، بزرگ و پیغمبر و در دنیا انسانهای مهم و مخلصی بودن، و نه غیر از اونها، و نه حتی خودش رو که برای خودش کار کنه، برای دل خودش، برای شهرت خودش، اینها رو با عبادت پروردگارش شریک نسازه، یعنی فقط خالصانه برای پروردگارش عبادت بکنه و هیچ کس رو در عبادت قاطی نکنه. مثل ذوالقرنین که گفت من اگر کاری میکنم رحمت خداست، خودم هیچی نیستم. هیچ کس رو در عبادت کسی رو شریک نکنه. حالا کسی اگر رضای خدا، دیدار خدا رو میخواد، راهش اینه، به من وحی شده که این رو به شما برسونم. حالا دیگه تصمیم زندگی شما با خودتونه.
إلا الله ما لنا رب سواه.